بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به چند اصل در حوزه کار فرهنگی با افکار عمومی از منظر روایات اسلامی اشاره میکنم، به عنوان جهتگیری و هدفیابی و حتی روششناسی با افکار عمومی با مخاطبتون چه نباید کرد و چه نباید گفت، چگونه نباید گفت و چه باید گفت و چگونه، و نمونه هایی از هوشیاری دشمنان ما که در این حوزه کار با افکار عمومی به چه نکاتی دقت میکنن، آموزش میدن، مهارت دارن و توجه به این که ما و شما در برابر چه کسانی قرار گرفتیم و باید مسلح باشیم به آگاهی، مهارت و هوشیاری در برابر اونها. یه بخشی از این عرصه به مقوله کادرسازی مربوط میشه، یه بخشی به حوزه آگاهی افکار عمومی و نحوه خطاب و مواجهه با افکار عمومی و یه بخشی به آسیب شناسی خودمون. اولین اصل که در قالب روایات بهش اشاره میکنیم تعریف آگاهی و مهارت در حوزه کاره. با چشم باز به سراغ مخاطب خاص باید رفت، با چشم بسته با مخاطب مبهم سخن گفتن ضررش از سودش بیشتر خواهد شد. امام صادق علیه السلام فرمودن که من هجم علی امر بغیر علم جدع انف نفسه. هر کس تو هر حوزه‌ای وارد یک کاری بشه بدون علم و آگاهی، بدون مطالعه و اندیشه، دماغ سوخته برمیگرده. جدع انف نفسه یعنی انگار دماغ خودش رو بریده. به اصطلاح ما میگن دماغ سوخته. هر کس، این یک اصل کلی است در مکتب اسلام و اهل بیت، هر کس، هر گروهی و نهادی، هر جریانی، هر انقلابی، هر سیستمی وارد یه عرصه ای بشه بدون آگاهی یا بدون احساس نیاز به آگاهی، بگه ما میدونم همجوری دیگه، هدف چیست؟ چه میدونم؟ مبهم. روش چیه؟ هر چی شد. مأموریت دقیقا مسئولیت چیه؟ چه میدونم؟ کلی. خدمت به اسلام. مخاطب کیست؟ چه میدونم؟ یک کسانی. خب امام صادق سلام الله علیه رئیس مکتب جعفری، تفکر جعفری اینه، فرمودن وقتی هجوم میاری به سمت یک کاری، میخواد اقتصادی باشه، مدیریتی، نظامی، تعلیم تربیتی، رسانه‌ای، تبلیغی، تا کار خانواده یا اقتصادی، وقتی هجوم بیارید به سمت یک عمل بدون علم و بدون آگاهی کافی، علمم به معنای مدرک تحصیلی لزوماً نیست. خیلی کسا مدرک تحصیلی دارن، جاهلن و خیلی هم ممکنه باشن توی حوزه‌های خاصی آگاهی‌های تجربی عمیق داشته باشن و حکیمانه، ولی مدرک نداشته باشن. صحبت از آگاهی و علمه. هر که هر کاری رو میره سراغش، اقتصادی، مدیریتی، سیاسی، نظامی، تعلیم تربیتی، رسانه‌ای، فرهنگی، امام صادق علیه السلام فرمودن باید آگاهانه باشه، باید متفکرانه صورت بگیره، باید سناریوی او کار رو قبل از شروع او کار بچینی و بنویسی، احتمالات مختلف رو در نظر داشته باشی، قوانین علی حاکم بر اون حوزه رو درست بشناسی که چه اگر چه بشود چه خواهد شد و احتمالات مختلف رو باید در نظر بگیری، آسیب شناسی کنی با چشم باز نبسته. من هجم علی امر، این اطلاق داره، دقت کنید. من یعنی هر کسی، هر نهادی. هجم علی امر، اینم نکره است، یعنی اقدام سریع احساسی بکنه به سوی هر کاری، هر کاری. این شمول داره کار فردی، کار اجتماعی، کار نهادی و سازمانی، چه تو حوزه اقتصاد، سیاست، حقوق، روابط جهانی، روابط خارجی، داخل خانواده تا رسانه‌ای. من هجم علی امر، هر کس و هر گروه و هر نهادی به سوی هر کاری با هر ماهیتی هجوم بیاره، بره به سراغش، همینطوری بدو بریم، الا به غیر علم، بدون آگاهی کافی که ابعاد مسئله رو هنوز نمیدونی چیه، نمیدونی اگر این عمل اتفاق بیفته چه عکس العملی خواهد داشت. پروژه های رقیب، پروژه های دشمن، موانع طبیعی، موانع مصنوعی، خطرات کوتاه مدت، دراز مدت، اینا رو هیچ کدوم روش فکر نکنی، برنامه نریزی و اقدام بکنی، جدع انف نفسه، این دماغ خودشو بریده، دماغ سوخته برمیگرده، خراب میکنی. این خدمت به اسلام نیست. این یک اصل. اصل دوم، شناخت شرایط و موقعیت اجتماعی و زمانه. اون اولی که اشاره کردیم کلی بود، این یک کمی خاص‌تره و به طور ویژه بر شناخت شرایط اجتماعی، زمان و مکان، اصل اجتهاد که آیا شیوه و روش درستی، ابزار درستی در این شرایط خاص من دارم به کار میگیرم برای نیل به اون هدف درست، یا نه هدفم درسته ولی زمانه رو نمیشناسم. اصل دوم، امام صادق علیه السلام فرمودند فی حکمت آل داوود، این مسئله این نیست که من بگم، فرمودند در حکمت آل داوود هست، در خدای متعال از انبیاء قبل، از بنی اسرائیل تا امروز، این رو به همه اولیاء خودش و به بندگان و به مؤمنین، به جبهه مؤمنین هشدار داده خداوند که چی؟ علل عاقل ان یکون عارفاً بزمانه. شرط یک کار موفق، یک پروژه موفق انقلابی و دینی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه نظامی، چه رسانه‌ای، هرچه، شرطش عقلانیت است و جزء محکم و رکن قطعی از این عقلانیت ان یکون عارفاً بزمانه، زمان خودش رو بشناسه. زمانشناسی، زمانه چه زمانه است، شرایط اجتماعی چطوره، امروز دشمن چطور عمل میکنه، دوست در چه خطری است، آسیب‌های کار من امروز چیست، در این مکان، در این جامعه و در این زمان اولویت بندی بکنی و درست موقعیت رو بشناسی. این اصل دوم در کار تشکیلاتی، اصول حاکم بر کار تشکیلاتی رو داریم به بعضیش اشاره میکنیم. اصل سوم، کار فرهنگی و تبلیغی و تربیتی و رسانه‌ای، تعلیم تربیتی نباید تبدیل بشه به ابزاری در خدمت من یا تو، یعنی یک دکون نشه، مغازه باز نکن برای خودت، یک کسی برای خودش یه دکانی باز کنه، منتها دکانش ابزارش مذهب و فرهنگ و تشکیلات و کار تبلیغاتی بشه، که این تشکیلات بشه معبدی برای عبادت من و تو، که ما و شما عبادت بشیم، اطاعت بشیم. باز از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه کریمه که می‌فرماد راجع به امت‌های پیشین، که فرمود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یعنی روحانیون مسیحی و یهودی، روحانیون ادیان قبل که نسخ شدن، یکی از مشکلاتش هم این بود که اون روحانی به جای ای که مردم رو به خدا دعوت کنه به خودش دعوت میکرد، خدا میشد ابزار و وسیله، کشیش و خاخام، کلیسا، اینا میشد خودشون خدا میشدن، یعنی آخوندپرستی به جای خداپرستی، کشیش پرستی به جای خداپرستی. خدای متعال در قرآن میفرماد یکی از دلایلی بود که آخوند مسیحی و یهودی به جایی که خدا مردم رو به خدا دعوت کنه به خودش دعوت میکرد. اتخذوا احبارهم و رهبانهم، و اون جوامع احبار و رهبان یعنی روحانیونشون رو، اربابا من دون الله، اونا رو ارباب میگرفتن به جای خدا، و او کشیش و خاخامم به جایی که بگه من فدای خدا و فدای خلق، من میخوام خلق رو به خدا برسونم، خودش مغازه میزد. این وسط میگفت خدا، حالا که میگفت خدا، خب حالا میگفت من نماینده خدا، هرچی داری به من بگو، هرچی داری به من بده. امام صادق سلام الله علیه فرمودند در امتهای پیشین روحانیون و سخنگویان دین جای خداوند رو گرفتن، شدن خدایان، مردم هم نفهمیدن، دیدن با اینا به کشیش و خاخام رشوه بدن و از اونها طلب بهشت و مغفرت و اینا بکنن، این بیشتر به نفعشونه، کسافتکاریان هم میتونن در کنارش انجام بدن. امام صادق سلام الله علیه فرمودند که اما والله، به خدا سوگند، این که خداوند در قرآن می‌فرماد وسیله شد هدف، روحانیون شدن خدا، به جایی که مردم رو به خدا دعوت کنن خودشون خدایی کردند. امام صادق فرمودن فکر نکنید که مردم جلوی کشیش و اینا سجده میکردن میگفتن شما اللهید، شما خدایید، ما شما رو عبادت میکنیم. نه، اما والله ما دعوهم الى عبادت انفسهم، کشیشا به مردم نمیگفتن ما رو عبادت کنید، به خدا سوگند نمیگفتن. ولو دعوهم الى عبادت انفسهم ما اجابوهم، اگه میگفتن به جای خدا جلوی من سجده کنید مردم این کار نمیکردن، مردم اینقدر احمق نبودن. ولكن احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا، منتها کاری که شد این بود سخنگویان دین در جهان مسیحی و یهودی آمدن دین رو تغییر دادن، با مفاهیم دینی بازی کردن، تحریف کردن دین رو، حلال خدا رو حرام کردن، حرام خدا رو حلال کردن، یک سبک زندگی مندرآوردی از خودشون درست کردن به اسم خدا و دین به خورد مردم دادن. خداوند تو عرصه اقتصاد یه چیز میگه، اینا یک اقتصاد دیگه رو معرفی کردن، در روابط خویشاوندی، در مسائل حقوق و اخلاق جنسی، در مسائل روابط بین المللی، در مسائل سیاسی، اقتصادی، تعلیم تربیتی، خانواده، خداوند یه چیز میگه، میگفت اینا برمیداشتن به عنوان سخنگویان دین مسیحی و یهودی یه چیزی دیگه از خودشون میگفتن، تفسیر برای میکردن، دین رو در خدمت منافع خودشون به کار میبردن، می‌گفتن چجوری دین رو تفسیر کنیم که منافع ما، سیادت ما، دنیای ما تأمین بشه. امام صادق سلام الله علیه فرمود اینجوری بود که اینا کشیش و آخوندهای مسیحی و یهودی رو عبادت می‌کردن، نه اینکه جلوی اونا سجده کنن. اونا دین رو تحریف می‌کردن، اینا هم می‌گفتن ابنت، اطاعت می‌کردن. امام صادق علیه السلام به خدا قسم، به خدا دعوت نمی‌کردن بگن جلوی ما سجده کنید، اگه کارو می‌کردن ما عجابوهم، مردم که حرفشون نمی‌کردن که. و چطوری اینا رو عبادت می‌کردن؟ اینها رو اتخذوهم اربابا من دون الله، فرمود لکن احلوا لهم حراما، یه حرام رو حلال می‌کردن، احکام اسلام اصول رو، ضوابط رو تغییر می‌دادن، بازی با دین به خاطر منافع. و حرموا علیهم حلالا، یه جایی که خدای متعال اجازه داده مشروع بوده این علیکی نامشروعش میکردن. فعبدوهم من حیث لا یشعرون، عبادت میکردن به جای خدا، روحانیونشون رو عبادت میکردن بدون درک و فهم، بدون شعور، نمیفهمیدن که دارن اینا رو عبادت میکنن، فکر کرده بودن اینا بهشون دارن میگن خدا رو عبادت کن، نمیدونن دارن اینا رو عبادت میکنن. ببین یک نکته، اولا یه آسیب شناسی در مورد ادیان گذشته که چرا نسخ شدن، یک علتش این بود. ولی من الان اینجا میخوام تطبیق بدم با مسئله تشکیلات، چون شماها به یک معنا همتون دارید کار روحانی رو انجام میدید دیگه، شما به این معنا مبلغ تشکیلات های شما میخوان مبلغ فرهنگ دینی و ناشر فرهنگ دینی باشن. این اشتباهی که کشی آخوندهای مسیحی و یهودی کشیش و احبار و رهبان کردن، این اشتباه رو من و شما ممکنه بکنیم، یعنی یه مغازه باز کنیم برای خودمون به اسم اینکه بودجه فرهنگی، تشکیلات فرهنگی، کار فرهنگی، اینا کم کم یادمون بره که ما و کل این تشکیلات و بود، همه اینا وسیله و ابزار بود، هدف خدا بود، هدف خدمت به خلق بود، هدف نشر آگاهی بود. یه مرتبه وسطش مغازه برای خودمون بزنیم، یعنی بنده بگم آقا حیثیت من، مکانت من، منزلت من، تو بگی تشکیلات من، او بگه گروه من. این اشتباه اگر بشه در کار فرهنگی تربیتی و تو حوزه کار تشکیلاتی، خودمحوری، تشکیلات محوری، من محوری، باندبازی، بعد کل فرهنگ و دین بشه ابزار، من و منافع من بشیم هدف، جای هدف و وسیله عوض بشه، این خطر الان همه ما و شما رو تهدید میکنه. امام صادق فرمودن این مخصوص روحانیون مسیحی و یهودی نبود، این خطر همیشه همه کسانی که به نام دین و فرهنگ حرف میزنن و کار میکنن همه تون رو تهدید میکنن که وسطاش بخوای خودت جای خدا بنشینی، مغازه باز کنی. میدونین یکی از راهای این، یاد بگیرین، یکی از چیزهایی که بتونین تشخیص بدین تو حوزه های عرفان و معنویت و تعلیم تربیت کی پرچم خدا رو برداشته، کی پرچم خودش رو برداشته، پرچم شیطان رو برداشته، که کلا سرتون نره، اینا چند تا علامت دارن. چند تا علامت دارن همین عرفانای قلابی از حرفا. یکی از علائمش ببینید اینا روی هم رفته دعوت به خدا میکنن یا دعوت به خودشون دارن میکنن، یعنی هم میخواد خودش رو برجسته کنه تو چشم و گوش مخاطب یا تمام هدفش اینه خدا رو تو چشم مردم کما هو و حقو هر چی میتونه بزرگ و بزرگتر، یعنی اون چه که هست نزدیکتر نشان بده هدف رو، یعنی براش اصالت مکتب مهمه یا اصالت خودش. اگر منی دکون واکرده هی داره از خودش میگه، هی میگه میخواد مرید برای خودش پیدا کنه، بفهمید عرفان قلابیه. شاخصه دیگهش میخواد چشم و گوش شما رو ببنده عوض که باز کنه، هی بگه فکر نکن، عقلتو به کار ننداز، از کسی دیگه یه وقت نری سوال کنی، فقط من از این حلقه بیرون نری، این حرفا رو جای دیگه نگی، به کسی دیگه از کسی سوال نکنی، هیچ کس عالم نیست جز من. از این بازی ها داره در میاره که عقل رو تعطیل کنه، راه پرسش و پاسخ رو ببنده، خودش رو محور کنه. اینا بعضی از شاخصاشه. یا خلاف صریح آیه قرآن، خلاف صریح حکم شرع، خلاف صریح حکم عقل، خلاف صریح اخلاق اسلامی یه حرفی رو بزنن. اینا میشه تشکیلات محوری و من محوری، تشکیلات پرستی و من پرستی به جای خدا پرستی. بنابراین به تعبیر امام صادق علیه السلام، من از این تفسیری که امام صادق از این آیه فرمودن حداقل دو تا استفاده میخوام بکنم در مربوط به حوزه کار شما دوستان. یک، من جای مکتب رو نگیره، جای هدف و وسیله عوض نشه. امام میادم همون دهه اول دعواهای جنایی خیلی بود و اینا، گفت ملاک اینه، به همه بگویید مکتب من، نگویید من. هر جا می‌بینی من مطرح میشه، این میفهمید یک کاسه زیر نم کاسه است. هر جا مکتب من مطرح، نه من، او کار درسته، او کار برکت داره و به نتیجه میرسه. یه شاخص دیگه هم داد، اینا شیطان شناسی و نفس شناسی ها خیلی دقیقه. امام گفت که کسایی که برای خدا کار میکنن اولش برای خدا شروع میکنه، وسطاش میگه که این کار خیر برای خدا رو باید من انجام بدم نه تو. از این لحظه به بعد بفهم این شیطانه، با ماسک خدا آمده جلو. دقت کردین چی شد؟ یک کاری باید تو یک شهرستانی انجام بشه، خب شما میخواستی بگونی این کار رو، یک گروه و یک تشکیلات دیگه این کارو کرد، یک شخص دیگری این کارو کرد، کارم خوب انجام شد، شما ببین خوشحال شد یا ناراحت. گوش میکنی؟ برای خودشناسی اینا خیلی به درد میخوره. اگه خوشحال شدی بدن برای خدا بوده، چون برای تو مهم نبود که این کارو من بکنم یا کسی دیگه، اون مهم بود که این کار انجام بشه. اگه ناراحت شدی میگی کار خوب به شرطی خوبه که من انجام بدم، به نام من ثبت بشه، باز بدن یک مشکلی داری. بعد دیدی از اینکه یک کسی، یک طلبه فاضلی میاد یک کار خوبی میکنه، بنده هم طلبه هم، عوض که خوشحال بشه ناراحت بشه، های مشکل داری. ولی اگه خوشحال شدی که خب یک طلبه دیگه آمد، عجب شد، خوبی بحث رو پیش بود، الحمدلله کار پیش رفت، خدای شکر دی بار وظیفه از رو دوش من برداشته شد و این کار انجام شد، خوشحال میشه. این معلوم میشه مرض نداری. اگه کسی گفت کار خوب خوبه به شرط من، این ظاهرش خدا و مکتب و انقلاب و حزب الله، اینا همه حزب الله بازیه، باطنش قدرت طلبی و شهرت و ریاست و ایناست، ادا اصوله. بعد بدونین اینقدر ماها یک موجودات خطرناکیم، هم ما هم من هم شما ها یک موجودات خطرناک، یک جانوراییم که خودمون خودمونو گاهی نمیشناسیم. پرچم لا اله الا الله میبری بالا برای شیطان، اینقدر ماها پیچیده ایم. گاهی خودمون سر خودمونو کلا میزنیم، خودمون کلا خودمونو برمیداریم. این یک بعد تربیت اخلاقی داره که چون بنده خودم تهذیب نفس نکردم و اهل اخلاق و اینا نیستم، اینو فقط اشاره کردم، بنده توضیح نمیدم، باید استاد اخلاق و اونایی که تهذیب نفس کردن بیان این حرفا رو به من و شما بزنن. بنده به خودم اجازه نمیدم کسی رو موعظه کنم به این حرفا، چون خودم اهلش نیستم. اما به یک بعد دیگه اشاره کردم که از این روایت امام صادق دو تا برداشت کار تشکیلاتی و انقلابی تو حوزه رسانه‌ای. یک، هدف و وسیله جابجا نشه. ما فرعیم، هدف مکتبه، ما اصل نیستیم. هر کاری میکنیم باید نتیجهش عزت این اصول باشه، نه تر شدن من. دو، مراقب تغییر اصول باشیم. احل و حراما و حرم و حلالا. یعنی میفرماد اینا روحانیونشون مکتب رو، اصول رو تغییر میدادن، معیارا رو عوض میکردن. حرم و حلالا و حلل و حراما، جای حلال حرام عوض میکردن، با دین، با اصول و ضوابط دین بازی میکردن، هر جا به نفعشون بود حرام میکردن حلال، هر جا نبود حلال هم میکردن حرام. مراقب باشیم ما دچار این فتنه و فساد نشیم، یعنی با اصول مکتب گزینشی برخورد نکنیم، به اسم اجتهاد و مصلحت و عرفا سر راه خودمونو باز نکنیم. به تعبیر قرآن کریم لیفجر امامه، پیش پای خودشو باز میکنه. این اصول درست تعریف بشه و دقیق مراقب باشیم که جا به جا نشه. اصل دیگه تنبلی، هی بشینی حرف بزنی تشکیلات اینجوری، نمیدونم تشکیلات ایدال مسجد تراز اسلامی اینجوری، نمیدونم سبک زندگی اینجوری، هی حرف بزنیم اینا، باید تهش چیزی از توش بدون نیاد، عملی، قدمی، کاری، نتیجه‌ای، خدمتی به جامعه. یا بشینی تو سایه نشین باشی. شما فکر میکنید اینایی که تو دنیا سرنوشت ملت ها رو تغییر دادن اینا سایه نشین بودن؟ یک گوشه می نشستن سخنرانی می فرمودن؟ فکر کردی بشریت رو با سخنرانی میشه تغییر داد؟ اگر کسی فکر کنه با سخنرانی میشه مسیر یک جامعه رو تغییر داد، اشتباه میکنه. اینقدر سخنرانی های خوب، کتاب های خوب هست، برین تو کتابخونه ها، میلیون ها میلیون حرفای خوب. او سخنرانی نیست که مسیر یک جامعه رو تغییر میده. حضور قوی یک شخصیت در متن جامعه با صبر و تندادن به مشکلات و عملگرایی و پرهیز از تنبلی با تلاش و فداکاریه. نسخه عملی نشون میده به مردم، مردم تکان میخورن. با سخنرانی هیچ جامعه عوض نمیشه. شما فکر کردید پیغمبرا با همین احادیث و این جمله‌ای که ازشون نقل میشه جامعه رو تغییر دادن؟ اصلا اینطور نیست. حضورشون، سبک زندگیشون، سبک مبارزه‌شون، طرز نگاهشون، طرز رفت و آمدشون، اینا جامعه رو تکون میداد، نه سخنرانیاشون. سخنرانی وقتی تأثیر داره که کنارش اینا پشتوانی اصلی باشه. پس اصل بعدی ایاکم و تسویف العمل. یک کار، یک انقلاب باید مراقب باشه. انقلاب امروز و فردا نباشه، بگه امروز فردا بکنی کار امروز، حالا فردا، حالا پس فردا، دیر نمیشه. تسویف یعنی زمینگیر بودن یک فرد و یک تشکیلات. تنبله. یکی از جاهایی که میخواید بشناسید چه کسانی حقیقتاً کار فرنگی مؤثر میکنن، نه ببین این تنبله میشینه نشسته، همیشه حرف میزنه، جزو قائدینه یا جزو قائمینه. شما اگر یک کسی براتون زیاد صحبتهای قشنگ بکنن یا کتاب خوب بنویسن اینا، بعدم هیچ جا تو صحنه اینا رو نبینی، جنگ پیش میاد نگاه کنی نبینیشون، آیات جهاد برات میخونه خودش نیست، بحث تلاش اقتصادی میشه، میبینی یه نظیر آفتابه، نه بیل زده، نه کار میکنه، نه زحمت کشیه، هیچی، اینا رو نمیفهمه چیه، نصیحت میکنه. میگن با آدم تنبل کار نگو چون زود نصیحتت میکنه. میبینی صحنه خطر رو باید فداکاری کنه، آماده زندان و شهادت و مبارزه باشه، از آبروش بگذره، از جانش مالش نیست تو صحنه. موقع عمل که میرسه هی امروز و فردا میکنه. طرح و برنامه روشنه، راه روشنه، چیکار باید کرد؟ خب بجوم، دیر میشه. نه حالا باشه، حالا یک استراحت بفرمایید باز. خب اینا سقوط میکنن، شکست میخورن، هم به لحاظ اخروی هم دنیوی. پیغمبران در کنار مردم، در کنار مردم عادی تو کف خیابون کار میکرد. میدیدن جوونا با هم کشتی میگرفت، میامدن باشون کشتی میگرفت، نصیحتشون فقط نمیکرد، کشتی میگرفت، بعدم یک نکته میگفت. کار زراعت و کشاورزی بود، پیغمبران بودن. مسجد داری میسازی؟ نمیشه از تو سایه بگه مسجد بسازی، نه، مؤمنین همه اهل بهشتی، تقبل الله. خودش جلو راه میافتاد شروع میکرد سنگ برمیداشت، خندق میکنی تو جنگ احزاب، خود پیغمبر جلوتر از همه در بدترین شرایط سه روز چیزی نخورده به خندق میکنه، اصحاب میگن سنگ بسته به شکمش بره که شکم خالیت میچسبه به پشت، از شدت درد گرسنگی سنگ میبنده به شکمش، نمیره استراحت کنه. شما مسئول تشکیلات این هر کدومتون، خب مسئول تشکیلات اینجوری نمیشونه اینجوری دستور بده، مسئول تشکیلات بیشتر از همه اعضای تشکیلات باید کار کنه، دیرتر از همه باید بیاد سر سفره بشینه، موقع خوردن آخر از همه، موقع کار جلوتر از همه. تو جبهه شما فکر کردید جبهه چطور به نتیجه رسید؟ برای که تو جنگ ما فرماندهمون دیرتر از همه او ته قضا و میوهی که بود برمیداشت، نه بود اول برای فرمانده جدا کنن قضا و میوهش ببرن، اینجوری نبود اصلا، قضا رو توضیح میکرد، میوه رو توضیح میکرد، ته جعبه چهار تا میوه پوسیده، او سهم فرمانده بود. فرمانده ما تو قرارگاه آموزشی که به ما آموزش قواسی میدادن برای عبور از اروند و الفجر هش، فرمانده ما که شهید شد، ایشون اعلام کرد نظافت مستراح، تمیز کردن دستشویی ها مسئولیتش با منه، هیچ کس حق نداره این کارو بکنه. این فرمانده ما بود. ما را یه شبای زمستون شبی 8 ساعت می‌بردن تو آب سرد برای آموزش، خود او 12 ساعت تو آب بود. تو درگیری زیر آتش زیر بمباران شیمیایی اگر میگفت بچه‌ها بایستین، خودش جلوتر از همه پشت خاکریز بود، گاهی از خاکریز جلوتر می‌رفت. فرمانده ما نداشتیم و عقب واسته فرمانده گردان تیپ عملیات بگه که برادران برید فی امان الله، خدا با شماست بفرمایید. نه آقا، تا جایی میشد گاهی حتی فشار سنگین بود، بعضی بچه‌ها می‌خواستن برن عقب، دردن عقب، خجالت می‌کشیدن، می‌دیدن فرمانده تیپ تو خط زیر آتش زیر بمباران شیمیایی واسطه دو تا ترکش خورده عقب نمیره. شما رئیس تشکیلاتی باید اینجوری باشی، عملگرایی، نه تنبلی و مفخوری. من طلبه ام، زمان جنگ طلبه ها دو تیپ بودن، یعنی سه تیپ بودن. بعضیا که برای که کلن راحت بشن میگفتن که تا امام زمان نیاد ما تکلیفی نداریم جز خوردن و خوابیدن. یک دو گروه دیگه میامدن منطقه، یک گروه تو اهواز میامدن موعظه میکردن، منبرهای خوبی هم داشتن اینا، بعد دیگه احساس تکلیف نمیکردن. یک گروه هم طلبه‌ای بودن که با گردان خدشکن جلوی گردان حرکت میکردن، یعنی کل نیروی خدشکن پشت سر این طلبه‌ها حرکت میکرد. شما از بچه‌ها بپرس که شما به کدومی که صحبت‌های کدومی که از این سه دست روحانی گوش میکردید درست قبولش داشتید؟ اون میگفت اون روحانی که آیه جهاد میخوند، نماز شبش هم میخوند، کمتر از همه هم استراحت میکرد و جلوی گردان خدشکن حرکت میکرد. ما چند تا عملیات داشتیم که جلوی ستون خدشکن، یعنی 7-8 تا پیکان خدشکن بود، 7-8 نفر اول تمام این ستونا مفقای طلبه بودن، همه طلبه بودیم، یعنی بچه های گردان و تیپ میدونستن اولین کسانی که شهید میشن تو عملیات بچه های طلبه. خب این وقتی حرکت میکرد، این زیر آتش دشمن و زیر بمباران شیمیایی برمیگشت میگفت برادرا مقاومت کنید نرین عقب، حرفش میکرد. حالا شما تو تشکیلات خودتون مثل امامید، مثل امام جماعتید، مثل روحانی و تشکیلاتید، اگر کار فرهنگی میخوای بکنی خیال کنی دستور بفرمایید، های خورده فرمایشات بفرمایید و موقع تقسیم منافع و غنایم و اینا اگه هرچی در حد خودش شما از بقیه بر بقیه مقدمید، آقا شما بفرمایید، شما اول بفرمایید بخورید، موقع زحمت و سختی و مشکلات پیداتون نیست. این تشکیلات اولا الهی نیست، ثانیا شکست میخوره. ما فرمانده داشتیم تو ستون قواس که این تهالش و اینا رو در آورده بودن روده و تشکیلاتشون تو عملیات قبل جانباز بود. اگر به ما میگفت یک بار از بهمنشیر تو زمستون برید و برگردید، خودش سه بار میرفت و میامد و میگفت برید. اگر میخواست ما رو 10 بار ببره، خودش 30 بار میرفت و میامد تا حدی که خون بالا آورد. دیگه ما نمیتونیم بهش بگیم آقا شب زمستون ما تب داریم، ما رو برش آوردی تو آب. برای که من می‌دیدم خودش بیشتر تبدیل مریض خودش داره میاد. تشکیلات تنبل، تشکیلات مفخور هیچ کاری نمیتونه بکنه. ایاکم و تسویف، امروز و فردا نکن، هر کاری میتونی انجام بدی همون لحظه انجام بده. تسویف العمل، ملت امروز و فردا نباشیم. بادرو به اذا امکنکم، هر لحظه ای که امکان یک عمل پیش میاد فوری مبادرت کنید و عمل کنید، وقت رو نکشید، امروز و فردا نکنید. اصل بعدی برای یک تشکیلات فرهنگی، هدف سلطه بر دیگران، رئیس شدن بر دیگران نیز، هدف جلب توجه مردم به خودمون نیز، هدف نجات خلقه. ببین، امر به معروف نهی از منکر از دو موضع ممکنه صورت بگیره. یک کسی میگه خب من امر به معروفم، من آدم خوبه ام، بقیه هم آدم بده ام، بنده دارم منت میذارم، لطف میفرمایم، میرم به بقیه ای که پس کلهشون میزنم میگم آدم باش. بعد اون میگه چجوری؟ میگه مثل من. ببین من چیم؟ آدم باش. این یک سبکه. این سبک احمق هاست و جامعه رو متنفر میکنه از هرچی ارزشه. سبک دیگه سبک پیامبر و اهل بیت. میفرمان حتی با دشمن که مواجه میشید دلسوزانه مواجه بشید. خیلی عجیبه. دلتون به حال دشمنم بسوزه. شما تشنه به خون کسی نباشید. این خیلی چیز عجیبیه. حتی با دشمن. در روایت دیدم فرمودن وقتی دارن حد و تعزیر اجرا میشه قانونا روی کسی که باید مجازات بشه، مثلا با چلاق بخوره کاری بشه، فرمودن او کسی که داره حد رو اجرا میکنه خوشحال نباشه، لبخند نزنه. گوش میکنی یا نه اینو؟ فرمودن یک کسی یک کسافتکاری کرده، باید مثلا حدی برش جاری بشه. در روایت فرمودن با خوشحالی حد رو جاری نکنید. یعنی همونجوری که میزنی یک لبخندی هم گوشه لبت نباشه که خوردی بخور. فرمودن حتی اورم که مجازات میکنین دلسوزانه باشه. مثل پزشکی که مریض رو داره جراحی میکنه، داره تیغ میندازه، خون خونی میکنه، درد و رنج ظاهرش، ولی دلسوزانه است برای نجات. امام صادق علیه السلام، روایت هم از امام صادق دارم عرض میکنم، فرمودند که اصلا یعنی به این معنا که هدف دین آگاهی بشریت، ایمان بشریت و نجات بشریت، علم آگاهی بشره، نه سلطه بر بشریت و پیروز شدن بر اونها و غلبه کردن و تغییر کردن. هدف نجات خلقه، نه سلطه بر خلق. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس میخواد کار فرهنگی بکنه الگوش علی ابن ابی طالبه و پیام فرمانی که پیامبر به ایشون دادن. فرمودن که وقتی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میخواستن برن یمن برای تبلیغ اسلام و نشر آگاهی و معارف و برای صدور انقلاب و اسلام به یمن، آمدن خدمت رسول خدا، فرمودن رهنمود بدید به من، اذنی یا رسول الله، منو موعظه بفرمایید، رهنمودی نکته‌ای هست به من تو آخرین لحظات بفرمایید که من اصول حاکم بری حرکت تبلیغی و فرهنگی من باشه. چند تا نکته فرمودن، یکیش این بود. حالا اونا رو شنیدید که لا تنفرهم بشرهم ولا تنفرهم، بیزارشون، جوری عمل نکنید که اینا بیزار بشن از دین و از ارزش‌ها. خستشون نکنید. مراقب باشین حالشون به هم نخوره از ارزش‌ها. ظرفیتشون رو رعایت بکنید. نماز جماعت میخونید زود تمام کنید. نگران او ضعیف‌ترین فرد باشید که هم به لحاظ جسمی یا ضعیفه یا به لحاظ ایمانی ضعیفه، طولش نده. مراعات ظرفیت مخاطب رو بکنید. از نکات مثبت و امیدبخش دین شروع کنید، بشارت بدید، امید ایجاد کنید، مایوس نکنید، از بخش سلبی شروع نکنید. اینا همه بود. یکیش هم این که فرمودند لا تقاتل احدا حتی تدعوه للاسلام، با هیچ کس ابتدا به ساکن درگیر نشید. ما اصالت جنگ و اصالت درگیری ما نداریم، اصالت حق، اصالت گفتگو، اصالت دعوت. فرمودن هیچ درگیری اجازه ندید وارد بشید، حتی اگر بخوان به شما تحمیل کنن، مگر اینکه قبلش با اینا درست صحبت کنید، حق و باطل براشون توضیح بده. تدعوه الى الاسلام، دعوتشون کن، دعوت صحیح، دعوت آگاهانه، علمی و اخلاقی به ارزش‌های اسلامی. حق و باطل براشون روشن کن. بعد اگر جنگیدن دیگه مقاومت بکنید، به جنگید، دفاع کنید. و الا شما برای جنگ نمیرید، شما میرید با مردم سخن بگید. ما برای دعوا نمیریم، ما دنبال دعوا نمیگردیم. ببینید هر کس میرید دنبال دعوا و جنگ و درگیری، میخواد دشمن بتراشه، میخواد دوست رو تبدیل کنه به دشمن، دشمن تراشی کنه، همه رو دشمن پنداری بکنه، این حتما خلاف اسلامه. اما کسی هم که دشمن رو نفهمه، خودش رو به حماقت بزنه یا بخواد دیگران رو احمق بکنه و جامعه رو تحمیق بکنه و دشمن رو براشون دوست و بی خطر جلوه بده، اونم خیانته. فرمودن هیچ کار فرهنگی و تبلیغی بنا رو بر درگیری نگذارید. شما برای درگیری نمیرید. هیچ کس رو دشمن با پیشفرض اینکه این دشمنه نرو. با این پیشفرض برو که باید دعوت کرد و این نشنیده نمیدونه. شاید من غلط گفتم. شاید داره به من نگاه میکنه حالش به هم میخوره. میگه اگه تویی، اگه تو ملاک این جبهه 100 سال نمیخوام من بیام هم فکر تو بشم. چون تو رو که دارم میبینم سبک زندگی تو، کار تو، اینا، من قراره تازه من مثل تو بشم؟ نمیخوام بشم. خب طرف از من بدش میاد، ما زود بگیم آقا این از اسلام بدش میاد، بعدم شمشیر از رو ببندی. نه، فرمودن که لا تقاتل احدن، با هیچ کس حتی با یک نفر درگیر نشید اونجا، حتی تدعوه الی الاسلام، مگر اینکه گفتگو بشه، حق و باطل روشن کنید، بعد اگه اونا درگیر شدن حمله کردن دفاع کنید. ویم الله، به خدا سوگند، نگاه نکن به سیاهی لشکر علی. اونجا اگر فقط این سفر رو بری و برگردی، فقط یک نفر به دست تو جبهه حق رو انتخاب بکنه و هدایت بشه، فرمودن کافیست، از همه جهان بالاتره. دیدی بعضیا، شما تو کار تبلیغات فرنگی، من نمیگم مخاطبتون رو زیاد نکنید، بکنید، اما فکر نکنید سیاهی لشکر هدفه. ممکنه شما تو یک محله‌ای، تو یک مدرسه‌ای، تو یک مسجدی، تو یک فامیلی، تو یک ایل و عشیره‌ای، شما 5 نفر رو، 3 نفر رو پیدا کنی، نوجوان جوان، و اینا با اینا کار بکنی، کادرسازی در این حد بکنی. 3 نفر هم زیاده، چون پیامبر به حضرت امیر فرمودن 1 نفر رو، تو 1 نفر رو درست بتونی توی مسیر بیاری، از همه جهان ارزشش پیش خداوند بالاتره. اینم پس درس دیگه که اصالت در دعوا و درگیری و اینا نیست و دشمن بینی. و درس دیگه در همین آیه روایت که چیه؟ دنبال کمیت مخاطب باش، اما اصالت را به کمیت نده. نگو ای آقا ما یک کانونی یه گوشه یک مسجدی، محله روستایی چیزی داریم، حالا 2 تا آدم هم فرزن آوردیم اینجا که چی مثلا؟ ای آقا خیلی مهمه، 2 تا مگه کمه؟ 1 نفرش زیاده. همون 1 نفر ممکنه هدف خلقت همویه، اصلا فلسفه خلقت ممکنه همو به فلسفه خلقت برسه. از هیچ کس نباید مایوس شد، به هیچ کس هم نباید مغرور شد. امام صادق فرمودن، رسول خدا به جد ما امیرالمومنین فرمودن که اگر بتونی 1 نفر رو تو مسیر بیاری، لکه ولا او، حق دوستی او با خداوند، این امتیازش مال توست و به نام تو ثبت میشه. 1 نفر. بنابراین دنبال دکان باز کردن نباشی. اصل بعدی، در کار تربیتی فرهنگی و رسانه‌ای سکوت ما باید حساب شده باشه، نگاه ما باید حساب شده باشه، کلام ما باید حساب شده باشه. یه روایت دیگه از امام صادق سلام الله علیه، سخنانتان عالمانه باشد، سکوتتان آگاهانه باشد، نگاهتون متفکرانه. یعنی اگر یک جمع، یک گروهی، یک صنفی، مثلا بنده طلبه میخوام یک جایی کاری بکنم، یا شما تشکلای فرنگی هستید میخواید یک کاری بکنم، بگید که برای چی آقا اینجا موضع نمیگیری؟ همینجوری حالش نداریم، یا تهدیداتی وجود داره، یا اصلا من نمیدونم مسئله چی هست که بخوام حرف بزنم فلان. این سکوت، سکوت، ببینید ما چند جور سکوت داریم. ما سکوت عاقلانه داریم، سکوت احمقانه داریم، درسته؟ خیال نکنید همه سکوت ها یه جوره. سکوت عاقلانه داریم، سکوت احمقانه داریم. یه وقت یه احمق سکوت میکنه چون احمقه. سکوت از سر ترس داریم، اینا فرق میکنه. سکوت ها، حتی سکوت های همه یه جور نیستن. یکی به خاطر ترس سکوت میکنه، یکی به خاطر جهل سکوت میکنه، یکی میدونه مسئله رو، آگاهه، اما احمقه، نمیفهمه کی نباید سکوت کرد، یکی چون نمیدونه سکوت میکنه، یکی هم متفکرانه آگاهانه سکوت میکنه. سکوت ها هم با هم مساوی نیستن، چه رسد به گفتن ها و به گفتارها و کردارها که حتما با هم مساوی نیستن. امام صادق علیه السلام فرمودن که یک جمع ایمانی و یک فرد مؤمن و یک انقلاب و یک جریان، یک تشکیلات تو عرض دوامه داره کار میکنه، جمیع الخیره کلهو فی سلاس خصال. اگه بخوام فرمودن، اگه بخوام به شما بگم تمام ارزش ها و خیرات کجا جمع میشن؟ من میگم تو این سه تا خصلت جمع میشن. این هم در مورد فرد رفتار فردیه، هم در مورد رفتار جمعی و تشکیلاتی، هم رفتار ملی و انقلابی است. فرمودن تمام خیر در سه چیزه، تمام شر هم در همین سه چیزه. النظر از سکوت الکلام، طرز نگاه کردن چجور نگاهیه. بنده ناظرم، دارم نظارت میکنم. چجور نظارتی داری میکنی؟ چی رو داری نظارت میکنی؟ سکوتت، باید بگی چرا ساکتی الان، باید بگی، بتونی توضیح بده که چرا در اون موقعیت سکوت کردی. سوم موضع گیریت، گفتی اما چی گفتی، چرا گفتی، کی گفتی، چگونه گفتی، چرا اینجوری گفتی. پس ببین، گفتار متفکرانه و دردمندانه، سکوت متفکرانه و متعهدانه، و نظر و نگاه متفکرانه، اینا فرمودن همه خیر در این سه خصلت قابل جمع، قابل احراز است. النظر و سکوت و الکلام. منتها فکل نظر لیس فیه اعتبار فهو سهو. باید یا فرمودن باید یاد بگیرید تو جامعه اسلام شیعی، باید یاد بگیرید هر نظری که میکنید این نظر برای آموختن چیزی باشه، برای عبرتی. به هر جا و هر چه و هر اتفاقی، تاریخ میخونی، سیاست میخونی، هر کاری میکنی، باید برای آموختن چیزی باشد. همچون نظر احمقانه از سر بیکاری، چیکار داری میکنی، چرا نگاه میکنی، چش بریم دیگه آقا، چش باید نگاه کنه دیگه، چیکار کنه اگر نه. نه، باید فیه اعتبار. فرمودن هر استثناء نکردن، میفرمان هر نوع نگاه و نظارتی که درش با ذهن گیرنده نگاه نکنی، با سوال نری، همینجوری نگاه بکنی به تاریخ، به جامعه، به سرنوشت کشورهای دیگه، به گذشتگان، به اینا نگاه میکنی ولی بدون تفکر، بدون تعهد. فرمودن هر نوع نگاه کردنی و نظارتی که لیس فیه اعتبار، درش نوعی عبرت گرفتن و آموزش و درس گرفتن نباشد، فهو سهو. یه نگاه اشتباهیه، یه سوء تفاهمه، یه اشتباهه، هدر دادن یه فرصت بزرگه. دو، سکوت چطور باید باشه؟ فهمیدن سکوت باید متفکران از سر فکر باشه، سکوت رو باید انتخاب کنی، سکوت بر تو نباید تحمیل بشه. کل سکوت لیس فیه فکره فهو قفله. هر سکوت غیر متفکرانه به مفهوم فقدان بیداری است. قفلت یعنی عدم تنبه. هر سکوتی که متفکرانه نیست معنیش اینه که تو احمقی، معنیش اینه که اون جامعه احمقه، معنیش اینه که خوابی، بیدار نیستی، فهو قفلت. پس آیا همونطوری شروع کنیم هر چی به قلم و بیان میاد بگیم و اصلا کار نداشته باشه؟ آقا این موضعی که شما الان گرفتی چه اثری داره در جامعه؟ این حرفی که زدی، این فرد، این تشکیلات، این جامعه، این گفتار، این طرز حرف زدن، این طرز تحلیل مسائل چه آثاری داره؟ فرمودن اگر کسی هم بدون هدف مقدس موضع گیری میکنه، درش ذکر نیست، ذکر یعنی هدف خدا نیست، هدف حق نیست، هدف منم، قدرت و شهرت و ثروت مایم، سلطه و غلبه، اون چیزایی که همه براش 90% سیاسیون برای اینا میان تو صحنه، ولو اسمش خدا و پیغمبرم بذارن، یا اولم اگر سالم میان کم کم بازی در میارن. فرمود و کل کلام لیس فیه ذکر فهو لغو. هر نوع موضع گیری که متذکرانه نباشه، ذکر یعنی یاد، یاد حق، یاد اصول درش نباشه، فهو لغو، حرف مفته. خب پس یک تشکیلات، فرد و جریان اسلامی انقلابی باید یاد بگیره سکوتش متفکرانه و متعهدانه، نظرش معتبرانه و دردمندانه و متفکرانه، گفتار و موضع گیریش متذکرانه، یعنی پابند و اصول، یعنی در یاد حق، به یاد حق موضع بگیره و حرکت بکنه، و الا اونم لغوه و لغلغ زبانه. از امام صادق پرسیدن پس آیا ما سکوت هم سکوت اسلامی و غیر اسلامی داریم؟ فرمودن همینطوره. فرمودن تا طوبی لمن کان نظره عبره و سکوته فکرا و کلامه ذکرا. خوشا اون فردی و خوشا اون جمع و تشکیلاتی و خوشا اون ملتی که و اون جامعه ای که سکوتش و کلامش و نظرش همه متفکرانه و متعهدانه باشه. و اصل بعدی غیرت انقلابیه، نه تعصب. تعصب کور میکنه آدم رو. گوش کن، تعصب، پیامبر فرمودن من تعصب، هر کس و هر جریانی که متعصب باشه، او تعصب له، یا بگذاره به نفع او تعصب ببرزند، فقط خلع رغبته عن الایمان بالله، این گردن خودش رو از ایمان به خدا آزاد کرده. این مؤمن نیست، کافره. ببین ما شما ممکنه کسی حزب اللهی باشه ولی از سر تعصب، این ایمان نیست، کفره. چون هدفت حق نیست، هدفت خودتی و علم و کتلته. پس تعصب غیر از غیرته. امیرالمومنین فرمودن که اینایی که تعصب قومی و شخصی و باندی و اینا دارن، هر کس میخواد تعصب ببرزه، تعصب برای حق داشته باشید، نه برای چیز دیگه. تعصب منیت نباشه، تعصب برای حق، تعصب برای قبیله و قوم و فامیل و حزب و اینا نداشته باش. تعصب اگر ایمان اصلا تعصب نیست. تعصب یه جور لجبازیه، یه جور استکباره. ما اصلا کار ندارم حق چیه، باطل چیه، تو کی، اون کی، همون که ما میگم ولو لا اله الا الله باشه. میدونی اگه ما با لجبازی، با تعصب پرچم لا اله الا الله، لا اله الا الله رو ببریم بالا، این عمل ما عبادت نیست، کار توحیدی نیست. اینم یک نکته که غیرت انقلابی بله، تعصب نه، بی غیرتی هم نه. علم و ایمان باید در احساس و عمل بروز بکنن و الا قابل تصدیق نیستن. اینم تعبیری دیگری از امام صادق سلام الله علیه. میفرمان آگاهی صرفا با کلاس و سخنرانی و از یه حرفا نیست که. آگاهی باید خودشو در عمل نشون بده، ما به ازا داشته باشه. الان این حرفایی که، این همه حرفایی که بنده و امثال بنده حالا بنده میزنم، شما اینو بدونین من فقط به اون بخشی از اینا حقیقتا آگاه و عالمم که بهش عمل میکنم، به بقیهش من آگاه نیستم، فقط حفظ کردم به شما گفتم، شما هم حفظ میکنی به یکی دیگه میگی. امام صادق فرمود آگاهی واقعی اونه که ما به ازای در عمل پیدا میکنه، و الا آگاهی نیست، زرزره. لا یکون المؤمن مؤمنا. امام صادق فرمودن ایمان، ما ایمان نمیدونیم اون ایمانی که خوف و رجا همراهش نیست، نه نگران چیزی هستی نه امیدی داری به چیزی. همون تو خونسا، خونسای مشکله، سرد نشستی، حرفای گنده گنده میزنی، خودتم نشستی. فرمودن ایمان یکی از علائم ایمانیه. ببینید در نگاه طرف، در طرز حرف زدنش، در زندگیش، غیرت نسبت به اصول هست یا نیست، خوف و رجاش، امیدش و ترسش به چی هست، به چی امید داره، از دیدن شنیدن چه چیزایی و دیدن چه چیزایی خوشحال میشه و برق تو چشمش میدرخشه، و از چه چیزایی میترسه یا متنفره، چه خبرایی بهش میرسه خوشحال میشه، چه خبرایی بهش میرسه ناراحته، چه خبرایی بی‌تفاوته. ممکنه یک کسی هزاران صفحه برای شما حکمت و فلسفه و فقه و اخلاق و موعظه و تفسیر و سیاست و علم الاجتماع و منطق و اینا بگه، ولی نه منطقیه، نه درد حقیقت رو داره، نه درد دین رو داره. در لحظه خاص میبینی اصلا اهل فداکاری نیستن. امام صادق فرمودن ما مؤمن، کسی رو مؤمن نمیدونیم و جامعه ای را ایمانی نمیدانیم، حتی یکون خائفاً راجیا، مگر اینکه در خوف و امیدشون رگهای ایمان رو ببینی. ولا یکون خائفاً راجیا، خوف و رجا، امید و ترسم با ادعا نیست، حتی یکون عاملاً لما یخاف و یرجو. ببین عمل میکنن یا نمیکنه. چون خوف و رجا تا در عمل انعکاس پیدا نکنه خودشو نشون نمیده. ببین زمان، حالا باز مثال جنگ، زمان جنگ آیه و حدیث جهاد و اینا خیلی هم میگفتن و میخوندن و حفظ بودن و اینا، اما تکون نمیخوردن، تکون نمیخوردن ازشون، ولی همه چی رو بلد بودن. بعضیا خوف و رجا و عمل و غیرت بود تا عرض کردم تا اهواز، بعضیا تا ختم میامدن، بعضی ها درگیری که شروع می شد بازم اون خوف و رجای الهی و ایمان بود، بعضی ها که خمپاره و درگیری شروع می شد می دیدید جلو یکی کور شد، یکی دستش قطع شد، یکی شکمش پاره شد، یکی استخوانش شکست. در اون لحظه باز میدید یه عده ریزش داشتیم. آدم حالات مختلفی در خودش تجربه کرده که کی خوف و رجاش حیوانیه، کی الهیه، کی میترسه، کی اصلا نمیترسه، کی از مرگ به شدت وحشت میکنه، کی 100% آماده رفتنه. اینا حالات مختلفه، باید ببینیم، تأمل کنیم کدوم حالات کی میاد سراغ ما و کی از ما فاصله میگیره. این همون خوف و رجا الهیه که امام صادق علیه السلام میگن. این رو خودش کار کرده. من یاد عرضم رو خطف کنم با این روایت، یاد حدیثی از رسول خدا افتادم که دوستان دیدین یه روز نقل شده پیامبر آمدن تشریف آوردن مسجد، نماز صبح دیدن یه جوان 19 ساله یا 18 19 ساله نشسته و یک حالت عجیبی داره، اصلا از رنگ روش پیداست که اصلا توی اول عالم نیست. پیامبر رفت احوالش رو پرسیدن، فرمودن کیف اصبحت، حالت چطوره؟ گفت که اصبحت علی یقین. گفت یا رسول الله یک کلمه به شما بگم، صبح کردم در حالی که به یقین مطلق رسیدم، همه چی برام واضحه و دقیق، همه چی رو بنیادی قبول دارم، نه علکی. پیامبر فرمودن که خب هر چیزی یه علائمی داره، علامت یقین چیه که شما میگه به یقین رسیدی؟ فرمودن مثل این، ایشون گفت مثل این که الان دارم بهش رو میبینم و اهل بهش رو، به همین الان دارم جهنم و اهل جهنم دارم میبینم، اینقدر برام مسئله حل شده است، من به هیچ چی شک ندارم. پیامبر فرمودن که این حالت رو حفظ کن، یک حال طلاییه، استثنائیه، این روحیه رو در خودت حفظ کن، نگه داشتنش سخته، سعی کن نگرش داری. بعد این جوان گفت که یا رسول الله میتونم از شما یه چیزی بخوام؟ فرمودن بله. فرمودن دعا کنید من شهید بشم. من بزرگترین آرزوم اینه که در راه خدا هر چه زودتر شهید بشم. من میخوام برم به دیدار خدا. عاشق خدا هم نمیتونم، اینجا حوصله صبر دیگه ندارم. میخوام برم به ملاقات خدا و با شهادت برم. شهادت برای خدا. میخوام این جونمو برای خدا بدم برم به دیدار خدا. پیامبرم چیکار کردن؟ دستشون رو بردن بالا گفتن خدایا اینو شهیدش کن. در اولین عملیات که جنگ احد بود ایشون شهید شد.